أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان. در ادامه مباحثی که نسبت به اعجاز قرآن بود، جمعی یه سری اشکالاتی رو مطرح کردن نسبت به اسلوب قرآن. حالا این جلسه این اشکالات هم پاسخ بدیم. یکی از ایرادایی که مطرح کردن نسبت به قرآن، گفتم قرآن اصلا اسلوب یک کتاب استاندارد نداره، یعنی یک کتاب علمی نیستش، سلسله مراتب رو رعایت نکرده، موضوعات رو با هم مخلوط آورده. مثلا در حد خداشناسی صحبت میکنه، بعد میاد میگه احکام مثلا توی موضوع چیه، یه تاریخی رو بیان میکنه، یک موضوع اخلاقی رو میاد بیان میکنه، یا همینطور اینا قاطی و باطی موضوعات تو در تو. خب خیلی مطالبش تکراریه، خیلی مسائل نیست به نظر ما، میگن خیلی مسائل تکراری هی آورده، جای مختلف آورده، حتی تو یک سوره هی مسئله رو تکرار میاد میکنه. قبول کردی اشکالو؟ خیلی خب، پس اینجا قائل داره، کسی که هرچه اشکال کرده یک اشکال هم کهشون میگه قبول کرد. بعد میگن که خب این اسلوب یک کتاب استاندارد رو نداشته. حالا متن اشکال رو خدمتون بخونم از بیان مرحوم آیت الله خویی، بعد بریم پاسخش چجوریه. باز میگوین قرآن یک اسلوب و روش خاصی با روش‌های معروف در بین فصحا، بلغا و سخن‌سرایان ماهر تباین و تضاد داره، زیرا قرآن موضوعات متعددی رو به همدیگر مخلوط نموده و از هر دری سخن به میان آورده. در جایی که صحبت از تاریخ می‌کند، به موضوع وعد و وعید منتقل می‌شود. وعد و وعید، مثلا خداوند وعده میده اگه این کار انجام بدین چیز خوب بهتون میدم، این میشه وعد. وعید یعنی اگه این خلاف رو بکنید عذابتون میکنم. حالا ورده که اشکال میگه که در جایی که صحبت از تاریخ میکنه، به موضوع وعد و وعید منتقل میشه و یا پای سخنان و مثالهای حکمت آمیز و مانند آن به میان میکشد. اگر قرآن دارای ابواب و فصول منظم و مرتبی می بود و در هر فصلی آیات مربوط را جمع‌آوری می کرد، فایده‌اش بیشتر و بهره برداری از آن آسان‌تر و بهتر بود. مثلا یه سوره رو مطرح می کرد در مورد خداشناسی، از اثبات وجود خدا و صفات ثبوتی و سلبی و اثبات یکتایی پروردگار و اثبات عدالت و اقسام توحید و اونجا میماد بیان میکرد. سوره دوم مثلا در مورد حجت‌های الهی، معجزه و چنین، چون هر کدوم ایتونی مرتب میآوردش، خب منسجم آدم مثلا میفهمید که آقا مسائل در مورد خداشناسی چیه، نبوت چیه، معاد چیه، امامت چیه، مثل هر کتاب دیگه. هر کتابی که نگاه میکنین پله پله با اسلوب مطالب رو بیان کرده. اما خب این روشی کتابای معمول نیست، کتابایی که نگاه میکنی اینطوری نیست. خب میگن این اصلا با روش کسی که فصیح باشه، بلیغ باشه، یا حتی سخنسرایان، یه نفر میخواد سخنرانی بکنه، مثلا من میخوام سخنرانی بکنم، مثلا خدمت شما به سخنرانی داشته باشم، میگم که حضرت موسی که اون فرد رو با مش کشت، شما دروغ هم نگو، البته خدا هم وجود داره، خدا هم وجود داره، اگه جنوبم شدی باید بری قصد جنابت بکنی. این مثلا نه بایدن. مثلا شما این سخنانه ایتوری بکن، میگه با قولشون میگه تو عقل طرف شک میکنی، شما میگه من یه افر نمیزم. ایشون ظاهرن جزای کسانی بوده که توی چند روز هم یکم فعالیت هایی بعدی قرآن داشته نمیدونم. حالا پاسخ چیه؟ پاسخ مرحوم آیت الله خویی چند جور پاسخ میده. یه بار می یه نهایی قرآن اول روشن میشه خب کتاب مثل کتاب تاریخی نیست، مثل کتاب فقهی نیست، مثل کتاب طبیعی اسلوبای علمی که بیان میشه اینطوری نیستش. کتاب کتاب هدایته و این کتاب هدایته مثلا اگه بنا باشه اینها خب یه اول بگه خب کتاب هدایت همینو مرتب می آورد، میگه اگه بنا باشه با روح اسلام یه نفر آشنا بشه باید کل قرآن رو میخون که مثلا آخر قرآن موضوع معاد رو که مطرح میکنه باید تا آخرش میخون مثلا که معاد هم بهش برسه. اگه اینا بگه معاد چی هست؟ وسط معاد رو میفهمه چی؟ باید کل این قرآن رو میخوندش. و خب طبیعتاً قرآن تدریجی نازل شده، یهو نیومده بر مردم میگن یهو 6000 خوردی آیه بیاد در خدمت شما. بله میگه تو اشکال نداره دیگه، کتاب هدایت میشه همشون میخونه. نه خورد خورد وارد شده. خب خورد خورد وارد شده، مثلا شاید یه نفر در وقتی که قرآن نازل میشدش یک سری اصول و مبانی مهم به گوشش نمیرسید اگه بنا بود باب باب باشه و میمردش، اصلا جز اون مسلمات یک دین که باید میفهمید و نمیفهمید. خب این چیزی که به دست میاد قطعا این چیز ناقصی بودش. میگه این گونه بیان شده که همون مطالب مهم در خلال مطالبی که در کنار اون مسائل مهم هستش، مسائل و مطالب جزئی هستش، یک نفر که وقتی بخواد اطلاع پیدا بکنه از خدا و عدل خدا و جهان پس از مرگ و پیامبر و کلیت و اینها آگاهی پیدا میکنه و بالاخره بوند روح اسلام ولو به نحو اجمالی نه تفصیلی، به نحو اجمالی علم پیدا میکنه و همون برای ایمان خودش، برای عقاید خودش به اندازه‌ای که بخواد دونسته ولو که کل آیات قرآن نازل نشده کفایت میکنه. خب پس اولین پاسخی که میده مرحوم آیت الله خویی اینه که پاسخ قرآن کتاب هدایته و برای سوق دادن بشر به سوی سعادت، سعادت دنیا و آخرت نازل گردیده و یک کتاب فقهی، تاریخی و اخلاقی و مانند آن نیست تا برای هر موضوعی باب مستقلی ترتیب بدهد و مطالب را کلاس نماید. جای تردید نیست که اسلوب فعلی قرآن بهتر میتواند مقصود و هدف آن را تأمین نماید و نتیجه بخش گردد، زیرا اگر کسی تنها بعضی از سوره های قرآن را بخواند میتواند در مدت کم و بدون زحمت و مشقت به مقاصد زیاد قرآن پی ببرد و با هدفهای آن آشنا گردد و در ضمن یک سوره میتواند به مبدأ و معاد متوجه گردد و از تاریخ گذشتگان اطلاع حاصل نماید و از سرگذشت آنها عبرت بگیرد و از طرف دیگر از اخلاق نیکو و تعالیم برنامه‌های عالی بهره‌مند شود و باز در ضمن همان یک سوره میتواند قسمتی از احکام و دستورات قرآن را درباره عبادات و معاملات فرا گیرد. بالاخره در حینی که قرآن داره نازل میشه تو این سورات، سوره هایی که نگاه میکنی ولی سوره های مکی بوده، سوره های ابتدایی بوده که بر پیامبر نازل شده، مسائلی به مانند توحید، معاد، کلیت اخلاق، این مسائل هست. حالا احکام خورد خورد اومده. حالا فرض بکنید که طرف یک سال بعد از نزول قرآن به صورت تدریجی زنده بوده، بعد شهید شده یا از دنیا رفته، به همون مقدار احکامی که براش اومده عمل کرده تکلیفش در ارتباط با همونه. اما روح اسلامو به دست آورده، مفاهیم کلی و قرآن به دست آورده، مسائل
خودتون قبول دارید؟
بله.
خود آقای خویی کتاب می‌نویسه میاد ازن برای اسلوب کتاب می‌نویسه، هیچ کسی این مدل کتاب ننویسه. چرا؟ چون منطقی نیست. بعد اون کسی که بگه حالا طرف فوت کردن مثلا در بعد از ظهور اسلام، 5 سال بعد از ظهور اسلام فوت کرد، خب هر چقدر که بهش رسیده همه قد رسیده دیگه. بالاخره اون بحث که بعدن آمده مهم نبوده، اونا مهم بوده.
نمیگم مهم نبوده، میخوام میگم که بالاخره ببینین در اسلام، در دین یک ریشه داریم، یه تنه داریم، یه شاخه داریم، یه برگ و میوه داریم.
آیه که نازل شده ولایته.
اشکال
مهم نیست.
اینطوری نبوده. شما نگاه میکنی که مثلا دارم میگم که اون ماجرایی که به عنوان یوم الدار بوده، یوم الدار بوده، همون اول بحث ولایت مطرح شده دیگه.
بزن... بله؟ اول صرفا توحید میخواست نازل بشه. خب پیامبر توی سخنانشون مباحث مثل نبوت و معاد و ولایت رو هم گفته بودن. پس اولا به طور اجمالی به اون فرد ریش، یعنی اون روح اسلام به قول شما رسیده اون فرد. این نکته اول. نکته دوم، حتی اگر نمیرسیدن بازم گیری نبود، چون تکلیف اون فرد در ازای همون مطالبیه که تا این مثلا تا اون لحظه نازل شده. و بازم شما جواب ندادین. شما فرض کنید میخوان یک جمعی رو مثلا یک نیم ساعت فرصت دارین یک موعظه بکنین، آیا از هر چیزی یکی میگین یا نه یک بحث کاملا سیردار و منطقی رو پیش میبرین؟
ببین نکته سر اینه که ما این که اولین بحثی که اینجا میخوام مطرح بکنیم جواب این شبهه رو بدیم، میخوام بگیم این نقص نیست. نکته سر اینه، میخوام بگیم نقص نیست. حالا اگه به نحوه دیگه میومدم بازم نمیتونستم بگم نقصه.
الان پس یک فردی توی موعظه و سخنانش اونطوری که شما مثال زنید بگی نقص نیست برش؟
خب اگر چنانچه اینطوری هم نیست که بی ربط باشه. حالا میگه ایشون مثلا میاد ماجرای تاریخ انبیا رو، ماجرای مثلا حضرت موسی رو که بیان میکنه، لابلاش خودشناسی هم میگه، احکام هم میگه، وعد و وعید هم میگه، جهات مختلف رو میاد میگه، حتی داستانها رو هدفمند بیان کرده. مثلا میتونست قرآن بگه آقا یک قسمت از کتاب تاریخ انبیا بوده. خب این تاریخ بود صرفا، قرآن صرفا کتاب تاریخی نیست، میاد تاریخ رو میگه اما هدفدار میاد میگه، یعنی میاد تو تاریخ رو که بیان میکنه لابلای تاریخ اخلاق میخواد درس بده، خداشناسی میخواد درس بده. میخوام میگم که گاهی اوقات نوعی این مخلوط کردن ها با هم دیگه جهتی موده. اگر اینا رو میخواد تفکیک بکنه، مثلا تاریخ خالی، خداشناسی خالی، مثلا این اومده لابلای مسائل واقعی، داستانهای واقعی، اخلاق هم مطرح کرده، احکام هم مطرح کرده، خداشناسی هم مطرح کرده، یه روش و اسلوب ویژه خودشو داره. آخه بنا نیستش که
منطقی بود،
آخه غیر منطقی هم نیست.
میشه طبعاً کتاب کشکول.
خب کشکول اگه چنانچه به این نحوی باشه که محتوای اسلام روح ایمان توی کشکول باشه، هیچ موردی نداره. فرض بکنید که چه اشکال داره یک نفر، ببین اگه کشکول چیز بد بود، اگه کشکول چیز بدی بود، چرا که باقی افراد نمی‌نویسن یک کتابی به عنوان کشکول؟ چرا میگه کشکول؟ به خاطر اینکه چیزایی که جالب بوده به نظرش، خیلی جذاب بوده، همه رو جمع‌آوری کرده ولی بی ربط، ولی گفته اینا برای سرنوشت یک جوون مثلا خوبه، برای درس زندگی این خوبه.
حالا فاضل من بگم از کتابای کشکولی، مثلا یک طرف دیگه خواسته وقتت پر کنه، حالا مفید هم هست، خوب هم هست، درسته، ولی به عنوان کتاب بنیه دار قوی که شیخ بای کتاب زیاد نوشته، ولی مثلا کشکولش به عنوان کتاب مثلا ایدئالش نمیدونم مطرح بکنن دیگه.
بالاخره یک اسلوب انتقال مطلبه. ما گیرم قرآن رو میخوام خیلی تنزلش بدم بکنمش کشکول، بازم کشکول نوع انتقال مطلبه. و به علاوه در کشکول وقتی شما میکنی که سه خط میاره یه موضوع میزنه، سه خط بعدی میاره موضوع دیگه میاد مطرح میکنه، اما وقتی ما نگاه میکنی در یک سوره انسجام وجود داره، انسجام اندازه میگن سیاق آیات رو وقتی نگاه میکنی، آیات ولی که تاریخی آورده، اخلاقی آورده، فقهی آورده، بین اینها ارتباط وجود داره.
در یک سوره مثلا شما سوره مائده
و به علاوه اینا شأن نزول هم داره، شأن نزول هم داره، بی ربط گفته نشده.
قرآن قرار بود که مثلا موضوع بندی بشه، ممکن بود یک موضوع از قرآن کم بشه و ما متوجه نشیم، یعنی که آقا مثلا معاد قرآن بیفته و بعد از سالها بفهمن که اصلا آقا اصلا اسلام معادی نداشته. اگر قرار بود قطعه بندی بشه، مثلا حالا نظر من اینه که قرآن، حالا بیایم تشبیه کنیم به یک نقاشی که تشکیل شده از یک سری نقطه ها و خط ها و رنگ ها که مجموعه اینها اون نقاشی رو نشون میده. یعنی مثلا اگر قرآن بیاد قسمت بندی میشد که آقا مثلا آقا توحید یا مثلا امامت، خب باید در لابلای سوره ها امامت قرار بگیره یا مثلا معاد باید در لابلای سوره ها قرار بگیره، بلا اگر یک قسمت از قرآن کم میشد هیچ کس متوجه نمیشد که آقا این قسمت از قرآن کم شده.
از مرحبا به ناصر ناوین، یک نفر اعتقاد به قرآن داره. ببینیم بعد ایشون و ما توی جمع افرادی که فکر نمیدم دین و مذهبشون چیه اینا، از ما اول شمشیر بستم بر علیه قرآن، ایشون خوب شد. این جلسه خدا ایشون رو فرستاد، این جلسه ایشون که آمد یه مدافع باشه بالاخره در کنار ما، بالاخره بتونیم چیکار بکنیم.
بله ما صحبت ما سر این دلیله،
بعد اینکه خب شاید درست، حالا ادامه‌ش رو می‌خونیم.
دلیل چیزی نبود، یعنی
درسته. بعدش هم می‌فرماید که آری همه این مطالب مختلف را می‌توان از یک سوره به دست آورد، ولی در عین حال لطمه بر نظم کلام وارد نیامده و در تمام مراحل تناسب در گفتار و اقتضای حال رعایت گردیده و حق بیان ادا شده. اگر قرآن به صورت ابواب منظم بود این همه فواید به دست نمی آمد و این چنین نتیجه بخش نمی گردید و خواننده قرآن در صورتی می توانست با اهداف و مقاصد عالی آن آشنا گردد که تمام قرآن را بخواند و ممکن بود که در بین مانعی پیش آید و به خواندن تمام قرآن موفق نگردد و به نتیجه کمتری دست یابد. براستی حالا این دلیل رو بذاری تا آخرش بخونی، حالا بذاری دلیل رو بخونیم بعد از دلایل حضرت عالی استفاده کنی. حالا ما اینو میخونیم، شما نقد کردی دیگه، بعد شما به عنوان یک مسلمان بعدی که دلایل تک تک نقد کردی، شما به عنوان یک مسلمان باید مدافع باشی. بعدها نقد میکنی آشبا قبض بهش یاد داده. خیلی خوب ادامه شو حالا بخونیم. میفهمم به راستی این روش یکی از محسنات اسلوب قرآنه که بر قرآن زیبایی و تراوت خاصی بخشیده، زیرا قرآن در عین پراکندگویی و بیان مطالب مختلف باز از کمال ارتباط و انسجام برقرار بوده. این خیلی مهمه، کشکول ارتباطی نداره، اما در اینی که پراکندگویی بکنی بین اینها مرتبط. مثلا من یه داستان رو میام بعد میکنم، آقا با ایشون رفتیم مثلا فرض کن که فلان شهر، بعد من یه تذکر دادم آقا این کار رو نکن، مثلا این کار نکن. بعد اون آقا سوال کرد راستی مسئلهش چی میشه، اون مسئله مشکلش حل کردی، و انسجام داره، ارتباط داره بین هم دیگه.
با همون موضوع مثلا اون کسی که روانشناسه میاد روانشناسی برداشت میکنه، اون کسی که فیزیک دانه میگه آقا این مسئله رو در مورد فیزیک گفتن، اون کسی که مثلا علم شیمی داره میگه آقا نه این مسئله رو دارن در مورد علم شیمی میگن.
در اینی که انسجام داره مخاطبای خودش هم میتونه به صورت نقطه‌ای از آیات متعدد قرآن استفاده بکنه. یه نفر مثلا میخواد در ارتباط با مثلا خلقت انسان آیاتو بررسی بکنه، مثلا در مورد یک رذیله اخلاقی بیاد بررسی بکنه، یک حسنه بخواد جهتو بررسی بکنه، یک ماجرای تاریخی بخواد این مسئله رو بررسی بکنه.
انسجام ادعاه قطعا نمیتونیم بگیم مثلا سوره بقره همه آیاتش انسجام داره یا سوره مثلا فرض کن مائده همه آیاتش انسجام داره.
مثلا یک سوره بود مثلا داره احکام گوشت اول میگه بعد یهو میره رو بس ولایت.
اینو خب انسجام داره سوره مائده است، 5 آیه اول در احکام گوشت،
اون آیه مطرح شده،
5 آیه اول در گوشت،
آیه طباطبایی
تاریخ میگه بعد یهو میره ولایت، میگه هیچ ارتباطی هم بین مفهوم اینا نیست.
خب حداقل میشه گفت به طور کلی هست.
چجوری به طور کلی هست؟
به طور کلی ما درک میکنیم انسجام بین آیات داره. شما مواردی رو به نظر شما رسیده انسجام نیست که، درسته؟
آره.
نمیشه به طور کلی گفت که بین آیات هیچ ارتباطی نیست. چرا هست که تو باها؟ حالا اغلب
احسنی میشد
داشته. حالا شما ارتباط برقرار نکردی.
آره.
درسته؟ خیلی خوب. ولی خیلی همون هست.
اینه که ما مثلا داریم در مورد رنگ‌ها صحبت می‌کنیم. یک زمانی میام از آسمون صحبت میکنیم، یک زمانی میام از درخت صحبت میکنیم، یک زمانی میام مثلا
مثلا بله ولی تو قرآن تو مثلا
خب کتاب هدایت دیگه در مورد هدایت داره صحبت میکنه.
خب بگو همش در مورد هدایت،
اگه کتاب
خوبه
نه ببینیم بحث سر این که ایشون داره مگه در اغلب آیات اینطوریه.
آره.
اغلب آیات اینطوریه.
چینش خداوندی نیست.
حالا مطلب رو ببینیم جلو، مطلب ببینیم به کجا میرسه. زیرا قرآن در عین پراکندگویی و بیان مطالب مختلف باز از کمال ارتباط و انسجام برخوردار بوده و جملات آن به مانند درهای گرانبهایی که با تناسب خاصی به رشته در آمده در کنار هم چیده شده و با نظم اعجاب‌انگیزی به هم متصل و مرتبط می باشد. به مانند مثلا فرض بکنید که همون توضیحی که از تعالی دادید یه نقاشی یا در و جواهرات مختلف که در کنار همدیگه گذاشته میشه، این گونه مثلا در کنار هم گذاشته شده.
من چرا باید از چینش قرآن حمایت کنم؟ دفاع کنم؟
خب ببینین یکی از روش های ما میان صحبت میکنیم، میگیم آقا اسلوب یک کتابی که ادعا میکنی اوج فصاحت و بلاغت استش، خود اسلوبش باید با روش فصحا و بلغا سازگاری.
چینش بشری اصلا شما خودتون قبول دارین که چینش الهیه؟
کدوم؟ این قرآن؟
و همین قرآن.
بله
چینش الهیه؟
الهیه بله، چرا نباشه؟
همدش تا سوره
ناس جا به جا شده. سوره ها جا به جا، بعضی آیات هم ممکنه جا به جا شده باشه، اما این که کلن همه رو بخوام مخلوط بکنیم اونو بخوام مرمی بینیم که هم بزنیم
مثلا
50% هم نبوده، خیلی اگرم تحریف شده باشه به معنای جا به جایی مختصر بوده در آیات. خب حالا بریم جلو، باید بریم جلو. اما بله؟
فصل
هایی نیستی؟ خاله هنوز که نیستی، تا آخر مطلب آقای خویی رو بخونیم بعد بزنیم زیر لنگ بند خودم. بریم با کجا؟ آقای
خویی
هم زحمت کشم. اما چه باید کرد؟ که دشمنان و عداوت اما چه باید کرد؟ که دشمنی و عداوت با اسلام کار خود را کرده و چشم این ایراد کننده را کور و گوشش را کرد. دیگه جو فوش میدم.
مشکلی که شیخا فکر میکنم اونا دشمن اسلامه.
خب نمیده خودشو داره کم کم ایشون نشون میده.
الان
دور دور مایه دور دور ایران راست شلوغ بلوغ دیگه. اما چه باید کرد که دشمنی و عداوت با اسلام کار خود را کرده و چشم این ایراد کننده را کور و گوشش را کر ساخته و زیبایی را در نظر او در نظر وی به صورت زشتی و کمالات را به صورت عیب و نقص جلوه گرده بوده. علاوه بر همه اینها اگر قرآن تبویب و فصل بندی میگردید یه اشکال دیگری نیز وجود داشت و آن این که بعضی از داستانهای قرآن روی علل و تناسبات خاصی تکرار شده و در موارد متعددی از قرآن نقل گردیده است. اگر همه آن مکررات گرچه با عبارتهای مختلف در یک فصل جمع‌آوری می شد، هدف مزایا تناسبات خاصی که در تکرار این داستانها بود منتفی گردیده و تکرار آن بیفایده خواهد بود. این مطلب خوبیه به نظر من. مطلب داره فکر میکنه، شو میگه دوباره بگو، داره فکر میکنه که نقدش کنه. ببینیم میگه که در قرآن خب داستانهایی که مطرح شده به تناسب خاصی اومده، شما مثلا اصلا هدفدار بوده این داستان اومده بیان کرده که یک مسئله مهمی رو جا بندازه. معمولا وقتی مطالب رو به صورت داستان میگن توجه بیشتر میشه، گیرایی بیشتر میشه. خب تا اینکه مثلا یه مثال خوش که بخوام بگم، این میگه در چارچوب داستانهای انبیا که مطالب رو بیان کرده لابلاش هدف داشته. اگه میخواست تو یک فصل مثلا داستانها رو همه رو میآورد، داستان فقط میآورد دیگه، اون اهداف حاصل نمیشدش. لذا یک جهتش اینه که در اینی که کتاب داستان هست داستان‌های واقعی است. مثلا مثل شاهنامه نیستش که توش مبالغه داشته باشه، مثل مثنوی معنوی نیستش که خودش خیلی از داستان رو جعل کرده باشه. داستان داستان واقعیه، در اینی که اون داستان‌های واقعی داره مطرح میشه، طرف علم تاریخ داره به دست میاره، خب لابلاش اهدافی هم داشته. اگه میخواد توی یک فصل تاریخ میگفتش، نمیتونستش به اون قشنگی به اون اهداف برسه، هدف داشته که لابلاش توکل به خدا رو جا بندازه، توکل به خدا رو جا بندازه.
در مورد توکل صحبت کنیم، در مورد توکل صحبت میکنیم، یه داستان رو وسط مرتبط میگیم. یه وقت هست نه، شما یه داستان، مثلا داستان از بعضی سوره های جوده صرفا از اول تا آخر یه داستانه، مثلا حضرت یوسف از اول تا آخر این سوره داستان حضرت یوسفه، داستان رو داره مطرح میکنه، بعد از لابلای او داستان رو هم داره یه هدفی رو بیرون میکشه و مثلا اهداف مختلفی رو مطرح میکنه. یعنی هر دوش میشه، یعنی اینجوری نیست که بگی ما بیام داستانگویی بکنیم دیگه بی هدف میشه. نه، داستان حضرت یوسف داستان دیگه دفاع از قرآن بکنه، داستان گفته، ولی اومده لابلاش یک نقطه هم گفته، یه اشاره هم کرده، یه چیزی هم بیرون کشیده، یه جایش هم واگذار کرده، خودمون بیام مثلا مطلب بیرون بکشیم، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی قرآن این مدلی هم داشته که فقط بیاد داستانگویی بکنه در یک سوره، فقط داستان یک پیغمبر بوده.
خب لابلای داستان اهدافی داشته، مسائلی هم بیان کرده، این گونه لابلای مطالب بوده. ببینید من یه نکته ای رو خدمتون عرض بکنم، حالا یه بعد دیگه هم میخوام بگم بهتون. قرآن علاوه بر این که واجد یه سری معلومات برای ما، یعنی وقتی که میخونیم خدا رو میشناسیم، پیامبر رو میشناسیم، جهان پس از مرگ رو میشناسیم، یه سری معرفت برای ما به وجود میاره. اما باید توجه داشته باشید اکثر، یعنی شاید بسیار، دارم نمیخوام بگم اکثر، بسیار آیات خیلی فراوان جهت علمی نیستش، جهت تذکر فقط، و این تذکر لابلای سور هی تکرار کرده. مثلا شما نگاه کنید، فبه ای آلای ربکما تکذبان، هی داره میگه. خب یک بار گفتی بس دیگه، چرا هی چند تا آیه میگی، یکی میگی باید یکی بلافاصله میگی که این تذکر رو داری میدید. یعنی ببینیم ما یه وقت، شما یک کتاب علمی هدف اینه که از مبانی و مبادی اون علم شروع میکنه، از مقدمات پله پله میره بالا، خب به جایی میرسه. ولی یه وقت کتاب فقط اهداف و اغراضش رسوندن مطالب علمی نیستش، گاهی اوقات توجهه، نورانیت دادنه، توجه به چیزهایی که حتی یه نفر اگه مسلمان هم نباشه میدانه. خیلی از مسائل که مطرحش ظلم چیز بدیه، چقدر آیات میگه ظلم نکن، ظلم چیز بدیه، خدا با ظلم فلان، خب ظلم هم میدونن چیز بدیه دیگه. ظلم از بدیهی، از خروجی عقل عملی، از بدیهیات دیگه، هر کسی هم میدونه، هر کسی میدونه ظلم چیز بدیه، عدل هم چیز خوبیه، نیکی هم چیز خوبیه، خیانت هم چیز بدیه. اما اون همین رو داره تکرار میکنه، تکرار که میکنه لابلای مسائل علمی میاد این بحث رو مطرح میکنه. این یه اسلوبه برای خودش. بعدش هم نکته سرنه که چرا ما اومدیم برای خودمون یک استانداردی تراشیدیم، یه استانداردی تراشیدیم، بعد بگیم ها این چون با اون استاندارد ما ناسازگاره، پس این یک متن به قول شما کشکولواره، یه متن فصیحه، یه متن قانونمنده، یه متنی که یک آدمی که فصیح و بلیغ باشه این متن نمیاره. آخه این خودش اصولو ببره خودش. حالا من یه مثال بهتون میذارم.
همین نیست، این اصول
هست. بله؟
شما الان خودتون میخواین یه کتاب بنویسید.
حالا میگم بهتون میگم. ببینین این اسلوب، علیاذ بالله نمیخوام تشبیه بکنم، نمیخوام بگم که قرآن از اون اسلوب تبعیت کرده، نمیخوام بگم که بعدها بعد قرآن از اسلوب قرآن اینو استخراج کردن، نه. شما آثار یک فیلسوفی که خدا ناباوره، آثار فردریش نیچه، نیچه رو نگاه بکن، نیچه رو وقتی نگاه بکن آثارش همین مدله. ببین نمیخوام بگم که قرآن، یعنی وقتی شما نگاه میکنید در اینه که یک داستانو داره میگه، حکمت هم داره میگه، یه ماجرا هم داره میگه، اصلا یک جهت جذابیتی که نیچه با این که متن مغلقی داره، متن سنگینی داره، اصلا فهم مطالب نیچه سنگینه. مقصودش رو بخواد یک نفر متوجه بشه سنگینه. اما چرا تو کشورهای مختلف و جوانها علاقمند به فلسفه نیچه هستن؟ چرا؟ آثار نیچه به طور اکثر همین مدله، یعنی یک صفحه به موضوعات اجتماعی داره، سیاسی داره، فلسفی داره، اخلاقی داره، جهات مختلف رو میاد با هم دیگه ترکیب میکنه و اتفاقا یه جذابیت میگن همین مدل داره. میخوام بگم اینو ببینین، حرف من اینه، این خودش یه استانداردیه لزومن، و کسی نمیتونه ایراد به نیچه بگیره که آقا شما مثلا به عنوان فیلسوف اگزیستانس سبک هایدگر مثلا سبک خوبیه، سبک نمیدونم سارت مثلا تو، نه اون سبکیه برای خودش و مخاطب خاص خودشو داره. بلکه شما تو تمام فیلسوفان اگزیستانس که نگاه بکنی که چسبیدن به من و خود و اینا چسبیدن، میبینی نیچه در اوجه از حیث مخاطب داشتن، و همه هم گفتن آثار نیچه قاطی پاتی پراکندگویه. بعضی گفتن دیواله بوده، چی گفته؟ قاطی پاتی گفته. ولی با توجه به همو قاطی پاتی بودنش بالاترین مخاطب رو داره. چرا ما باید مثلا یه استانداردی، استاندارد رو کی تعیین میکنه؟ ببینین اینکه یه متن درست فصیحه کی میخواد تعیین میکنه؟ آقا متن چه خاصیتی باید داشته باشه؟ آقا متن اگر جذابیت داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی متن اگه هر چی، ببینید کدوم کتاب خوبیه؟ کتابی که در اینی که پر مطلب باشه، مطالب رو منتقل بکنه، جذابم باشه. این ایراد جمع در صورتی به قرآن مطرحه که جذابیت خودشو از دست داده باشه. در صورتی که با نگاه میکنیم آیات قرآن همیشه تر و تازه، یعنی شما یک کتاب نیچه رو یک بار دو بار اگه بخوای بخوری، مثلا چنین گفت زرتوش، اینو دو بار بخونی خسته میشی میذاری کنار اگه متوجه بشی. خب اما نگاه میکنه قرآن صد بار که میخونی برای شما تر و تازه. خب یه اسلوبه. ببین کدوم کتاب علمی رو شما دو بار سه بار خوندی بازم برای تر و تازه بوده؟ خستت کرده دیگه. شما یک کتاب بگین آقا من سه بار چهار بار پنج بار خوندم برام جذاب بوده، خستت میکنه، اصلا حوصله‌تو سر میبره. اما اصلا گیرم استانداردهای نویسندگان موجود نداشته. آقا نویسنده ها میگن با استاندارد های فصحا هایی که ما داشتیم، بلغایی که ما داشتیم، آقا ناسازگار، اشکال نداره، اصلا بگو اشکال نداره. ولی آقا یه شیوهی داشته که این شیوه رو هر چی بخونی بعدم دوست داری بخونی، هر چی بخونی بعدم مطلب گیرت میاد، هر چی بخونی نورانیت گیرت میاد، یعنی تأثیر داری میگیری. پس این که با یک اسلوبی که معمولا مینویسن ناسازگاریه، نمیتونیم ما این کتاب رو ببریم زیر سوال که آقا این کتاب فصیح و بلیغ نیستش. در فصیح و بلیغ بودن این کتاب همین کافی که هر چی بخونی بادم تازه، تکراری نمیشه برات، خسته کننده برات نیستش.
این شاید این که هر چی میخونی تر و تازه از اون یک مسلمان از نگاه یک قرآن رو یک کتاب مقدس میدونه باشه، نه از نگاه یک فرد که مسلمان نیست.
شما یک کتاب مسلمان و یک کتاب دیگه مسلمان رو بخون، کتاب مثلا کتاب معراج و ساده رو بشین یه دور بخون، دفعه دوم دفعه سوم خسته میشی. حتی اون حدیث ها، با اینکه حدیثه خیلی چیزا حدیث و شعر داره فلان، اما اون تازگی که در ارتباط با قرآنه در ارتباط با حدیث حتی نیست. یک عالم مسلمان یک کتابی رو مینویسه، شما یک بار دو بار سه بار بخونی خسته میشی. حافظ رو بخون، حافظ شما دیوانش رو دو بار سه بار یک شعرش رو بخون خسته دیگه میذاری کنار. حالا یه سوره رو بگن آقا این سوره حمد رو صد بار بگو الان کیف میکنی؟
واسه شما مسلمان کیف میکنه، واسه مسلمان
نه. در حال ببینین که ما این جمع الان داریم به عنوان یک نفری که حالا میخوام فعلا بگیم آقا این قرآن آیا اسلوبش اسلوب درستی هستش، اسلوب درسته. اول میخوام بگم که اولا قرآن استاندارد خودشو داره، بله با استاندارد کتابای دیگه جور در نمیاد، اما با استاندارد کتابای دیگه جور در نمیاد دلیل بر این نیستش که اشتباهه، دلیل بر این که فصیح نیستش.
آره
مقدار دقیقه مثلا مثل چیز دیگه مثلا فیلم ها مثلا نمایش فیلم استانداردش درسته دیگه مثلا هر فیلم مثلا میگه یک صفحه مثلا کریستوفر نولان مثلا میگه یه جور می‌سازه اون فیلم مثلا یه بعضی وقتا تو میاد خط داستانی رو پراکنده می‌کنه هر کدوم یک سبکی دارن که مثلا لازم نیست اینا رو با هم مقایسه کنیم مثلا شعرار مثلا بگی قصیده بهتره شعر نو بهتره یا مثنوی بهتره خب مثلا هر کدوم یک سبک متفاوته مثلا
یعنی ما همین بله ما هم میگم آقا یه استاندارد خاص خودشو داره یه مدل خاصی داره شما ایراد وقتی بار نسبت به این کتاب وقتی میخونی آقا میگه یه چیز پرت و پله ازت اگه انگیزه ندارم کتابو یه دور که خوندم دور دوم بخونم بذارمش کنار اما من دوست دارم این کتابو بخونم پس اون تر و تازه بودن این کتاب هست اون اشکال وقتیه که نشه از این کتاب استفاده کرد از این کتاب میشود استفاده کرد در سطوح مختلف از کسی که خیلی وضع فکریش بالا باشه عقلش قوی باشه با اینکه یه نفر که وضع فکریش پایین باشه همه میتونن از این کتاب بهره ببرن و شما نمیتونید ببینین خیلی مهمه شما یک کتابی که مینویسی باید بالاخره توی یک سطحی کتابو بنویسی اگه کتابو در سطح کودکان مینویسی برای نوجوانان خسته کننده اگه کتابو در سطح نوجوانان مینویسی برای بزرگسالان خسته کننده اگه کتابو به سبک بزرگسالان مینویسی برای کودکان نافهمه خوش خیلی مهمه نافهمه آقا یه کتابی یعنی اجازهشو باید از این بود بیام نگاه کنی یه کتابیه که برای تمام سطوح مفیده برای تمام سطوح علمی مفیده همه سطوح علمی میتونن استفاده بکنن و لذت دارن میبرن و نورانیت و توجه نسبت به این پیدا میکنن شما یه کتابو بیارین برای ما یه کتاب بیارین که کتابی باشه که در همه سطوح قابل فهم و استفاده باشه حالا اسلوبش با اسلوب کتاب‌های موجود هماهنگی نداره بله نداره اما طرفدار بیشتری داره اما فایده بیشتری برای استفاده کنندگان داره
مثلا من چند شب پیش داشتم یک از سوره قرآن خوندم یادم نیست کدوم سوره بود این که میگین داره به طور کلی من قبول دارم این درسته ولی اون سوره که داشتم میخوندم خیلی نه من مثلا پراکندگیش نه خیلی موضوع عوض یه موضوع عوض داشتم میخوندم بعد مثلا یعنی جدا نشده بود که اقلا مثلا مثلا میخوندم یه میدم الان یه موضوع دیگه رو داره صحبت بعد برمیگشتم چند آیه قبل دوباره شروع میکردم بخوندم که بفهم مثلا کی موضوع عوض شد مثلا به طور کلی این که شما میگین درسته ولی خب بعضی سوره ها یه های موضوع عوض
میشه اما نکته دیگه در حینی که به قول شما مخلوط گفته در حینی که مخلوط گفته مشکلات کتاب های علمی رو نداره مثلا به شما میگم شما یه کتاب ریاضی حساب بکن کتاب ریاضی باید از ابتدا از مقدماتی از مسلماتی شروع بکنه بعد پله پله بره بالا اگه کتاب ریاضی رو مخلوط بکنه اصلا قابل فهم نیست کتاب ریاضی رو مخلوط بکنه اون مطالبی که ته کتابه که مبتنیه به مطالب وسط کتابه اینا رو جا به جا بکنه از میگه کتاب قابل استفاده برای من نیستش
مثلا علم ریاضیشون پیش نیاز داره اینطوره شاید بگین
هر علمی هم اینطوره ببینین هر علمی رو که شما نگاه بکنی یه سری مقدماتی داره و همینطور پله پله داره میره جلو حالا شما ریاضی نگو بگو فیزیک فیزیک هم همینطور یه سری مقدمه اگه این کتاب رو مخلوطش بکنن قابل استفاده نیست اما این کتاب قرآن در اینی که مخلوطه همه قسمتش قابل استفاده این نکته اینجا اینه که اگه چنانچه این مخلوط بودن مخلوط بودن نقصه در صورتی که قابل استفاده نباشه مثل هر کتاب دیگه اما این در اینی که مخلوط مطالبش قابل استفاده
چون نیومده خیلی مباحث بالاتر رو
بگه مطالب بالاتر چرا داره اتفاقا
خصوصیتی داره نه یه کتاب
شما وسطش رو بخون
یه کتاب در هم بر هم رو نگاه کن که مثلا هر کسی یه چیزی نوشته از هر جایی تناقض داره دیگه مثلا اول کتاب طرف یک چیزی گفته این یک معجزه که علاوه بر این که مطالب قراقاتی هست اون مطلبی که اول کتاب مثلا در مورد خداشناسی هست ته اون کتاب همون خداشناسیه دیگه
تناقض نداره اون بحث دیگه بله تناقض وجود نداره تناقض که وجود نداره در فهمش هم مشکل نداره و به علاوه یه مسئله دیگه اگه باب میشد خب شما مثلا یه باب اصلا قرآن تعمدن اومده مخلوط کرده که تو جستجو بکنی، اصلا جستجو بیای بکنی که تو این جستجو کردن برای تو خیره، چون مطالبش لازم نیست. آقا یه وقت میگه آقا کتاب تمام مطالب خداشناسی تو دو صفحه آورده تموم شد رفت دیگه، اصلا از عمد میخواد تو بگردی این خداشناسی رو تو این سوره، چهار تا سوره بعد، این بعد، اون بعد، هی نگاه بکنی، هی برگردی متصل بکنی، ارتباط برقرار بشه که اینا برای تو تثبیت بشه، هم عقلا هم قلبا.
حالا این پیشرفت کرده، شما یه کلمه رو سرچ میکنی دیگه نمیره همه رو بکنی، یا مثلا کتابی از خداشناسی در قرآن میره اون رو میخونه دیگه لازم نیست بره همه قرآن رو تبرک کنه.
ببین خداشناسی در قرآن اینطوری هیچ وقت نمیتونیم با موضوعات قرآن رو شمارش بکنیم. شما ببین من میخوام قرآن یک کتابی بنویسم، یک تفسیر موضوعی شروع کنم بنوشتم. خب تو چه موضوعی می‌نویسم؟ موضوع اعتقادی مثلا می‌نویسم. خب میام اول برای خودم میام خداشناسی، معرفت شناسی اول، خداشناسی، صفات خداوند، نبوت، امامت، عدل. بعد چیکار می‌کنم؟ میام آیات مرتبط رو در میارم می‌ذارم تو اونجا و بحث دارم می‌کنم. یک نفر میخواد تو موضوع دیگه ای بنویسه، هر کسی توی موضوع، یعنی میخوام میگم که این تفسیرات موضوعی، کارهای موضوعی گزینه شده، یه نفر چیزی که دغدغش بوده رو جمع آوری کرده نوشته. اما این مدل برای هر موضوعی، خود متن کتاب شما میتونی هر موضوعی که تو ذهنت برسه یه چیز کوچیک مثلا بررسی بکنی، آیات رو کنار همدیگه بذاری و به این نتیجه برسی و نتیجه میده بهت. این مهمه، در اینی که پراکنده استش وقتی استخراج بشه کنار هم بذاریم حداقل میشه که آقا ما فهمیدیم که بالاخره مراد قرآن توی این مسئله چیه. اما اگه میخواد اینو موضوع بندی بکنه میشد یک کتابی که اصلا نمیدونی موضوعات، اولا موضوعات سر و ته نیست، اصلا چند تا موضوع داریم ما، خیلی هر چی فکر بکنی باز، ولی برای شما بازه، شما هر موضوعی که دنبالش باشی میری میگردی و گم شده خود تو پیدا میکنی.
شما چرا کتابتون همینجوری نمیشین؟
کتاب کدوم کتاب؟
کتاب ستارگان
هدایت ما. اتفاقا چرا؟ اتفاقا ما همینطوری نوشتیم، همین بحث هم داریم توش، ولی ما همینطور پراکنده بودیم. شما به کتاب ما گیر نده.
چون قرآن اینجوری نمیشه.
ما خدا نیستم.
چون قرآن اینجوری نمیشه.
من خدا نیستم که بخوام با این اصول بمیزم. نمیتونم من اینطوری بمیزم.
شما میومدن از روش باب دفاع میکردن.
بله ممکن بود. بله اشکال نداره، اگه باب بود ما می اومدیم از اون دفاع میکردیم با توجه به اینکه
سری سرفصل رخت گرفته نمیشه، هزار تا خوبی هم برای او بده، ولی ما نمیدونم چرا باید دفاع بکنیم از قرآنی که از قرآنی که چینشش حداقل ما نمیتونیم بگیم 100% الهیه. این من نمون چرا باید دفاع بکنم؟
اصلا بس دفاع نیست
دیگه، سبکیه. نه خود دفاع میکنیم دیگه، داریم به ایدر رو در بزنیم.
آقا ما نگاه، ما دفاع به چه معنا؟ ما میخوام آقا به قول ایشون میخوام بگیم سبک جدید خودش رو داره، یه سبک مال خودشه، تموم شد رفت. سبک استانداردهایی که الان هستشون نداره، قبول کردم.
سبک نادرست.
خب
نادرست که آیا به قرآن خچه بارن
100%؟ چرا
نیست؟ قرآن اصلا چینش الهی نیست.
از کجا میدونی نیستش؟
از اونجا که اون بحثایی که از قبل داشتم، اون بحثای تاریخ
باشه، نمیشه که کلا همه چی اونطوریه. دلیل نداریم. حالا تایید دادن این مطالب
درسته،
نگفتن چینش
درسته، بین قرآنی که امیر المؤمنین جانوری کرده که اصلا این نیست.
تایید زدن به آخره
تایید زدن
گفتن
بله. حالا این
مطالب
برای شما
مثلا کوثر حساب بکنید، سوره کوثر
یک سوره،
اشکال نداره، همین یک سوره. خب یعنی چه تغییریه مثلا توش؟
ما نگفتن کوثر تغییر کرده،
همو ارتباط
مثلا ما میگیم 10% هم که اگر بخواد مثلا چینش الهی نباشه، پس میتونیم بگیم آقا نمیتونیم بگیم کجاش الهیه. خب یه خطه سوره کوثر، خب دیگه توش کجاش میخوان دست
بزنن؟ آقا چینش
سوره مائده، آقا مثلا سوره آل عمران، این سوره
ببینین یک تعداد
باشه به مثلا محتوای قرآن ضربه میخوره یا نه؟ چرا مثلا یک بحث ناسخ و منسوخ شو گفتین جابجا میشه،
اینا اون
تعدادش کم بود.
محتوا وقتی ضربه میخوره که اگر چنانچه یک کتاب علمی مقدماتی داشته باشه، فهم مطالب دیگه متوقف باشه به فهم اون مقدمات، اگه جا به جا بشه چرا میخوره. اما ما هم میگیم فهمش اینطوری نیست،
میخونی میفهمی هیچ مشکلی هم نداری. و به علاوه این مسئله این که حالا بعضی آیاتش تغییر کرده او یه بحثیه، ولی که بخوام کلی از بگیم، هر جا ما دیدیم که خوش خیلی مهمه، هر جا دیدیم این آیه با آیه بعدی ما نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، پس جا به جا شده به زرس قاطع میگیم جا به نه جوری نیست، نمیتونیم اینو بگیم که به زرس قاطع جا به... ولی بالاخره ببینیم، بالاخره اسلوبش همینطوریه، رو هم رفته حساب بکنی با باب نشده، آیات هم جا به جا شده بازم با باب نشده، یعنی اصل قرآنی که برای پیامبر نازل شده فصل بندی شده نبوده،
یه قدم شلخته نبوده.
حالا اشکال نداره، بازم همون اسلوب اولی که داریم باهاش صحبت میکنیم با این اسلوب استاندارد و این اسلوبی که بشری داره متفاوته. اما این نقص وقتیه که این به هم ریختگیه، به ظاهری که ما داریم میگیم به هم ریختگیه با استاندارد نمیسازه، که نته ازش استفاده کرد، خسته کننده باشه، قابل استفاده نباشه. ما میگیم علاوه بر اینکه میشه استفاده کرد، تر و تازه هم هستش اتفاقا، هر چی که میخونیم برای ما جذابیت داره، تنوع توش داره.
سلام، تر و تازگی من گفتم واسه شما مسلمان تازگی داره، نه واسه اون فرق اسلام قبول نداره. این یک. و مورد بعدی هم که سر اینکه گفتین
شما هر کتابی رو دوست داری، شما مسلمان، شما انتخاب بکن 5 دور بخون، خسته میشه.
خسته میشه قرآن هم دو دور بخونم خسته میشه.
خب شما خسته میشه، من نمیشم. حالا اون نظر خودمون دارم میگم. اشکال نداره. تعلقی نداره، شما تعلقی اشکال نداره. تعلقی نداره. نظر خودمون گفتم، شما میگیم آقا من خوندم خسته شدم، اشکال نداره.
خب نه، این چیزی که میگیم وارد نیست، چون خیلی دانشمنده و بزرگان نامسلمی هم بودن که اینو تایید کردن و گفتن ما بارها قرآن رو خوندیم.
اونا رو عقلی نمیشه که خیلی عمرم بوده، من حافظ 100 بار خوندم، یا نهج البلاغه رو خوندم 200 بار گفته جدا بوده خوندم، هر بار یه چیزی. پس نهج البلاغه هم میتونیم اینو در موردش بگیم، پس نگم هر کتابی. آقای جورجودا بوده، من بیش از 200 بار نهج البلاغه رو خوندم،
بازم همون نهج البلاغه که آدم 100 دور گفته خوب بگه 100 دورم من خوندم، بازم به تر و تازگی قرآن نیستش، بازم به تر و تازگی قرآن نیست. درسته از کلام بشر میگن که کلام معصوم دون کلام خالق فوق کلام بشره، درسته او تر و تازگی نسبت به اون، ولی بازم قابل مقایسه با کلام خدا نیستش. حالا یکی میگه به نظر من اینطوریه، یکی میگه نیست.
بعد تازه تا اون موقع گفته بیشتر دیمیس با تا آخر عمرش تا وقت نکرده بعد بعد اینا بیشتر هم مخانده. آره تا آخر عمرش من
الان الله نگاه کنین. حالا حالا این ایرادی که مطرح کرده، جنبندی که بخوام بکنیم این میشه، قرآن با استاندارد نویسنده های دیگه تفاوت داره، درست؟ استاندارد ها که تفاوت داره به این معنای که یک روش خاصی داره، اما در این روشی که داره مطالب رو میتونه منتقل بکنه، یعنی در انتقال مطالب مشکلی نداره. به قول ایشان یه فیلم یه طور میسازن، فیلم دیگه جا مهمیه که مخاطب خودشو داشته باشه، جذابیت خودشو داشته باشه، استاندارد خودشو داره.
کتاب خونه تو اومدی بود اینا کتابای تاریخی، اینا کتابای قرآن، اینا کتابای فرق و ادیان، خودتون اومدین دسته‌بندی کردین که بودین راحت‌تر استفاده کنین از این. شما میگین کتابا رو بریزین من قاطی کنیم، میگه خب حالا یه جوری بیشتر میگردم مجبورم این کتاب فلان رو بخونم و فلان. تو یا استاندارد یه چیز عقلانیه، یه چیزی که آدم بدون بهتر استفاده کنه.
اولا خب همین، اولا یک کتابه.
شما مثلا نقاشیایی که برم دارن اس پورس مدرن میذارن و رنگ میپاشن رو، نگاه میگن نگاه چه و حالا فلان، بعد یارو بعد میگه آفرین برای هیچ هم نمیفهم.
اول ببینید، اول ببینید یک کتابه، کتابای مختلف که نیستش، یک کتابه. کتاب به عنوان کتاب هدایت مشتمل بر موضوعات متعدد و مختلفه، توش تذکر هم داره، صرفا کتابی نیستش که مطلب ازش بخوام بگیریم، گاهی اوقات تذکر میده به ما، کتابی که نورانیت میده، تذکر میده، توجه میده به انسان. خب در حینی که کتاب علمی هست، یعنی میتوانیم ازش فایده علمی بکنیم، تذکر هم هستش. حالا تهش اینه که آقا بله با این استانداردهایی که الان هستش ناسازگاره، اما در اینی که ما مطالب رو میتونیم ازش به راحتی استفاده بکنیم مشکلی نداریم. نورانیت داره روش، اشکالی نداره. تر و تازه هستش، موردی نداره. این نقص نمیشه. بله میشه گفت که با استانداردهای بشری ناسازگار، اینا رو تحت یک کتاب آورده. ببینید این خیلی مهمه. تمام موضوعات بیاد تو یک کتاب بیاد. این که توی یک کتاب بیاد مطمئن که شما وقتی که یک سوره رو میخونی ده موضوع در آن واحد میاد برای شما.
خب عقل من میگه من زمان یک سوره رو میخونم اون ده تا موضوع ده باید یک ارتباطی به هم داشته باشن، نه ده تا موضوع متشتت. این اصلا بس استاندارد بشری
نیست، تشبیه نداره.
حالا نکته دیگه اینه که گاهی اوقات ارتباط رو من نمیتونم برقرار بکنم. این خودش خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه. گاهی اوقات بشینیم صحبت بکنیم، بگین آقا این سوره 20 آیه داره مثلا، ارتباط بین اینا چیه؟ مثلا سوره حمد مثلا
سوره کوتاه ارتباط داره.
خب حالا ببین
سوره مائده رو بحث کنیم،
اشکال نداره. سوره های کوتاه ارتباط داره، سوره های بزرگ هم میتونه توی مثلا 5 6 موضوع ارتباط توش باشه. بازم میتونین یک سوره مثلا بگین که 100 تا آیه که داره 5 تا موضوع مرتبط تو این سوره هستش.
موضوع غیر مرتبطه.
خب نه، باز بین هر کدوم، بین هر 5 تا موضوعی که هستش، آیا در ذیل اون موضوع ارتباط بینشون هست؟
من
بیام. اینا میشه در نظر گرفته. خب بیا این کارو بکنیم. اشکال نداره، بیا این کارو بکنیم.
سیر داره؟ نه. هر خب کدوم میتونه یک سوره مستقل باشه اصلا.
خب کارو باید بیام بکنیم دیگه.
کار نداره.
اشکال نداره، بیا این کارو انجام بدیم. روشکانه. علایه ها ببین جنبندی که شدش اینه که این به عنوان یک استاندارد خاص و فایده این که ازش استخراج علمی بشه داره و این که راحت فهم میشه و تر و تازه هم هستش. یک استاندارد خاص خودشو داره. بله این نقصی وارد نمی کنه. لزوماً نباید که کتابی کتاب مفیدی باشه. چرا؟ چون با استانداردهای بشری که قبلا کتابا رو نوشته و بعدا می‌نویسن مثلا سازگاری داشته باشه یا نداشته باشه. میالا یه جنبندی اینطوری در نظر میگیریم، حالا روش فکر کنیم و برای جلسه بریم. اما خب چون این آخرین هفته در ارتباط با شهادت حضرت موسی بن جعفر هستش، من به ذهنم رسید که یه عبارتی رو خدمت بزرگواران بخونم از کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق. یه ماجرایی رو آورده از حضرت موسی بن جعفر و هارون و مأمون. عنوانی که زده شده اینی که شیعه شدن مأمون. تو این روایتی که خدمتتون میخونم، مأمون ادعا کرده که من و پدرم شیعه شدیم چون قابلیت هایی رو از این خاندان رویت کردیم و شیعه شدیم. لذا بعضی از افراد گاهی اوقات بر اساس این حدیث و چند حدیث دیگه مأمون رو که صحبت ازش میکنن، مأمون رو میارن جزء شیعه ها. یعنی در آثار خودشون صراحتن آوردن مأمون شیعه بوده. حالا این حدیث رو بخونیم ببینیم به چیه؟ آیا از این چه استفاده ای میشه؟ و ماجرا به چه صورته؟ یک کرامتی هم اینجا هستش در ارتباط با حضرت موسی بن جعفر. روایت شده با اسناد از سفیان ابن نزار که میگوید روزی نزد مأمون عباسی رفته بودم که مأمون به جمع حاضر که نزد او بودم گفت آیا میدانید چگونه من شیعه شدم؟ ببین نکته سر خودش تصریح میکنه. میدانید چگونه من شیعه شدم؟ جمع حاضر بله؟ تغییر میاد کی تغییر کرده؟ خودش سلطان بوده دیگه، خودش سلطان بوده کی تغییر کرده؟ ایشون تو همه چی تشکیل میکنن از رسید بعد موسی بن جعفر رو معمولم تشکیل میکنه چیز داره. خب جمع حاضر بودن خیر، آمینی من چی شیعه شدم؟ جمع حاضر بودن خیر. مأمون گفت من به دست پدرم هارون الرشید شیعه شدم. بابام به او گفتن چگونه ممکن است شما به دست هارون رشید شیعه شده باشید در حالی که او شیعان را به قتل می رسانید؟ او شیعه کش بوده خودش. مأمون گفت شیعان را به خاطر سلطنت به قتل میرساند، زیرا سلطنت عقیمه. قدرت دیگه، قدرت، قدرت رو نمیخواد از دست بده. حالا ولوی که شیعه بوده، هم مذهبش بوده، نمیکشه. سالی من با پدرم در سفر به حج به مدینه منوره رفتم. وقتی به آنجا رسیدیم در جایی منزل کردیم و وقتی در آنجا مستقر شدیم، پدرم به دربانیان و نگهبانان گفت هیچ کس حق ندارد به ملاقات من بیاید تا وقتی اصل و نسب خیش را بگوید. اصل و نسبش را بگو که بگو وضعیتش چجوری. مأمون میگه هرگاه شخصی به ملاقات پدرم میامد، اول اصل و نسب خیش را میگفت، سپس نزد پدرم میرفت و میگفت من از فلان ابن فلان ابن فلان ابن، تا به اصل و نسبش برسد و در آن هنگام نسب آن شخص از مهاجرین یا انصار یا قریشی یا هاشمی ختم میشد. یکی از اینا بالاخره ختم میشد. پس پدرم به اندازه اصل و نسب و مقام و منزلت اصل آن شخص از 200 سکه تا 5000 سکه طلا به اون شخص هدیه میداد. هر کس میومد دیدن هارون و اصل و نسبش رو میگفت، بر اساس اصل و نسبش 200 سکه تا 5000 سکه بهش هدیه میداد. راوی میگه من در آن روز نزد پدرم بودم که یک بار فضل ابن ربی نزد پدرم آمد و گفت سرورم، به راستی که مردی در قرارگاه و میگوید موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. بنا شد هر کی میاد اصل و نسبش رو بگیری. هارون رشید به ما گفت مواظب باشید که چیزی یا حرفی به زمان نیاورید تا وقتی که به شما نگفتم. پس فضل ابن ربی گوی سرورم چه کار باید بکنم؟ هارون رشید گفت به اون شخص اذن دخول بده، ولی به این شرط که فقط نزد من بیاید تا در کنار من بشیند. فضل ابن ربی بیرون رفت و به آن شخص اذن دخول داد. در آن هنگام مرد میانسالی را دیدم که همراه فضل ابن ربی وارد شد. ببینید این گزارش رو مأمون داره میده، مأمون هست، هارون هم هست و این ماجرا رو داره تعریف میکنه. دیدم فرد میانسالی با فضل ابن ربی وارد شد. چهره ایشان زرد بوده و از شدت عبادت کردن و رکوع و سجود لاغر شده بود و پیشانی ایشان از شدت سجود پینه بسته بود. وقتی آن بزرگوار هارون رشید رو دید، خواست از اولاغی که سوار بر آن شده پایین بیاید، ولی هارون رشید گفت هرگز به تو اجازه نمیدم پایین بیایی مگر نزد من بنشینی، ولی اگر اومدی بیا کنار من بشین. آن شخص خواست برگردد ولی دربان قبول نکرد و من به ایشان خیره شده بودم، زیرا به بزرگی و عظمت و نورانیت چهره ایشان شخصی رو تا حالا ندیده بودم. همچنان ایشان می آمدن تا وقتی نزد هارون رشید رسید. وقتی به آنجا رسید دربانان و نگهبانان به احترام ایشان بلند شدن و سپس هارون به استقبال ایشان رفت و ایشان را با احترام از مرکب خیش پایین آورد و بغل کرد و پیشانیش را بوسید و سپس دست آن بزرگوار را گرفت و ایشان را در صدر مجلس در کنارش قرار داد و با آن بزرگوار مشغول گفتگو شد و صورتشان را بوسید و عرض کرد ای ابوالحسن، اهل و ایالت چقدر هستن؟ ایشان فرمود زیادتر 500 نفر. اهل و ایال شما چقدر هستن؟ گفت زیادتر 500. هارون گفت آیا همه آنها پسر هستن؟ فرمود نه، اکثر آنها دوستان و فامیلان دیگر هستن. معنی ایال وقتی میگه ایال یعنی نونخور، ایال یعنی همسر. میگه ایالات چقدر هستن؟ این نونخورات چقدر هستن؟ میگه 500 نفر، بیشتر 500 نفر. میگه 500 نفر چجوری؟ میگه اینا اکثر دوستانم هستن، یعنی دوستان هستن ولی من خرجشون رو میدم. فامیل های دیگر و اما فرزندانم 30 و چند نفر هستن، مثلا 30 و چند نفر فرزندان، که پسرانم اینقدر و دخترانم آنقدر هستن. هارون گفت چرا دخترانت را به عقد پسران عموزاده در نمی آوری؟ فرمود دستم خالی است، نمیتوانم آنها را به عقد دیگران در بیاورم. حالا دستم خالیست اینجا خودش بحثه. همون این باید ببینیم جهتش چیه. یک جهتی که میگن حضرت معصومه چرا ازدواج نکرد، میگن هارون اینقدر دشمنی داشت با حضرت موسی بن جعفر و با اولادشان که هر کسی داماد این خاندان میشد جانش به خطر میافتاد. و جنبه این که این ازدواج ها صورت نمی گرفتش، خود دختران موسی بن جعفر رد می کردن خواستگارو، چون می دانستن فرد جانش به خطر می افته حاضر نمی شدن صرف یه ازدواج کردن یک جوانو بکشتن بدن. یک جهتش این بوده. لذا بعید نیست این عبارت رو تقیه باشه که حضرت فرمودن. پس گفت هارون گفت چرا دخترانت را به عقد پسران عموزاده در نمی آوری؟ فرمود دستم خالی است، نمیتوانم آنها را به عقد دیگران در بیارم. هارون به او گفت نظرت در مورد پول و ثروت چیست؟ فرمود در بعضی جاها داده میشود و در بعضی جاها منع میشود. هارون گفت آیا قرض و دین یا بدهی داری؟ فرمود بلی. هارون گفت چقدره؟ فرمود تقریبا 10,000 سکه طلا یعنی دینار قرض دارم. حضرت موسی بن جعفر 10,000 سکه قصد. هارون رشید گفت ای عموزاده نگران مباش، زیرا من به تو پول زیادی خواهم داد، آنقدر به تو خواهم داد تا بتوانی تمام بدیهای خود را بدهی و قادر شوی تمام دختران خیش را به عقد دیگران در بیاوری، و همچنین پولی به تو خواهم داد تا به خادمان و غلامان و دوستان و آشنان بده. ایشان فرمود ای عموزاده من، به راستی که صله تو بخششه و خداوند به خاطر نیتی که داری از تو راضی باشد و تو را ببخشد، و به راستی که قرابت تو و ما نزدیک است، زیرا جدت عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین عموی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بود، و خداوند به خاطر کاری که میخواهی انجام دهی تو را دور نگرداند، و به راستی که خداوند اصل و نسب تو را نیکو و بزرگ شمرده و دستت را گشایش بخشیده است. هارون گفت ای ابوالحسن آن را انجام خواهم داد. یعنی تمام قرضا و این مسائل میتونه. ایشان فرمود ای امیر، به راستی که خداوند بر حجتهایش واجب نموده که به فقیران و تنگ دستان و مستمندان و اسیران و اینها کمک کنه. این جمله خیلی عجیبه. ای امیر، به راستی که خداوند به حجتهایش واجب نموده که به فقیران و تنگ دستان و مستمندان و اسیران و غیره کمک کنه. چه بسا میخواد بگه آقای وسیفه ما، یعنی از اون جهت چیزی میخواد نگاه بکنه. تو با این همه ثروتی که داری شایسته ای که چنین کاری انجام بدی؟ هارون گفت انجام خواهم داد، یعنی بخوام پول این مسئله خواهم. سپس آن بزرگوار بلند شد و هارون رشید نیز به احترام آن بزرگوار از جای خود بلند شد و روی پیشانی آن بزرگوار را بوسید و سپس رو کرد به من، یعنی مأمون میگه من، و امین و ابراهیم و گفت ای عبدالله یعنی بعمون، ای محمد یعنی امین، و ای ابراهیم، در کنار عمو و سید و سرورتان راه بروید و ایشان را با احترام و بزرگی بدرقه کنید و ایشان را به منزلشان برسانید. وقتی آن بزرگوار را بدرقه می کردیم یک بار ایشان نزدم آمد، یعنی حضرت موسی بن جعفر میان پیش مأمون. وقتی آن بزرگوار را بدرقه میکردم یک بار ایشان نزدم آمد و بدون اینکه دیگران چیزی بفهمند به من بشارت سلطنت بعد پدرم را داد و فرمود با نیکی با فرزندانم رفتار کن و رفت. در صورتی که پروژه اینگونه بوده که بعد هارون امین به عنوان خلیفه بشه، اما مخفیانه ازت میگه که تو پادشاه میشی و مراقب فرزندانم باشت. راوی میگه وقتی مجلس خالی شد نزد پدرم رفتم، و به او گفتم ای امیر، این شخص چه کسی بود که با ایشان این گونه با احترام و بزرگی رفتار کردی و به ما گفتی که ایشان را با احترام و بزرگی بدرقه کنیم؟ هارون گفت ایشان امام و رهبر و پیشوای مردمه و ایشان حجت خدا و ولی خدا و خلیفه خدا در زمینه. ببین خیلی عجیبا اعترافی داره میکنه که ایشان به عنوان منو فهمیده که
سوال آخه مضمون این روایت یک مقدار عجیبه واسه من، نمیتونم درکش بکنم. بلخص که اینو اصلا داره مأمون میگه، خب مأمونی که در دغلبازیش اصلا شکی نیست، این خواست که معلومه شاید این روایت خودش همینجوری ساخته از خودش که بخواد یک وجه تشریح به خودش و پدرش داده باشه، چون واسه شرایطی که میدونیم حضرت
آخر حدیث خونده میشه که اگه این باشه خودزنی داره در حقیقت.
حالا
ادامه بدیم، حالا میخونیم. آخر حدیث حالا مشخص میشه. هارون گفت ایشان امام و رهبر و پیشوای مردمه و ایشان حجت خدا و ولی خدا و خلیفه خدا در زمینه. به او گفتم مگر این اوصاف شما نیست؟ شما خلیفه، اوصاف شما بده. به من گفت، اینجا این نکته، من ظاهرن امام و پیشوای جماعت هستم در حالی که من این مقام را به زور و ستم به دست آوردم. این نکته. در حالی که امام موسی بن جعفر امام حق هستم و به خدا قسم این فرزندم، به خدا قسم اگر بخوایی بر من در گرفتن حکومت شورش کنی یا چشمت به آن باشد چشمانت را بیرون خواهم آورد، زیرا سلطنت عقیمه. یعنی ما تو سلطنت و قدرت تعارف ندارم با کسی. اونجا که سوال میکنه میگه آقا هارون شیعه شده بود، میگه شیعه شده بود، میگه که قاتل شیعیان بود، میگه آقا به خاطر حکومتش بود. اگر نه معرفتن رسیده بود به این که آقا این آقا حجت خداه، منم قاسبم، رسیده بود به اینجا.
مأمون شاید هم به خاطر موجه سازی حکومت خودش باشه مأمون، یعنی خود زنی
حالا میادش مهمون. حالا بذارین ادامه. مأمون میگوید هنگامی که پدرم خواست از مدینه بیرون برود، دستور داد یک کیسه سیاه که در آن 200 سکه بود را برای او بیاورند. آن کیسه را آوردند و سپس هارون آن کیسه را به فضل ابن ربی داد و گفت این کیسه را بگیر و نزد موسی بن جعفر ببر و به او بگو ما در مضیقه هستیم و هرگاه ثروت و اموالمان بهبود یافت آنچه به تو قول دادیم انجام خواهیم داد. یعنی پایین ترین پول بنا بود میگفت که هر کی میاد دیدن هارون از 200 سکه تا 5000 سکه میداد، یعنی همون 200 سکه رو داد و بگو آقا ما وعده دادیم میدیم بهتون، اما فعلا وضع مالیم خوب نیسته، در مضیقه است. مأمون میگوید من برخواستم و به پدرم گفتم ای امیر، به راستی که شما به مهاجرین و انصار و سایر قریش و بنی هاشم و کسانی که اصل و نسبشون رو نمیشناسی 50,000 دینار رو کمتر از آن میدادی، در حالی که همینک به موسی بن جعفر که ایشان رو میشناختی و با عظمت و بزرگی با ایشان رفتار کردی، عوض اینکه زیادتر به ایشان بدهی این 200 دینار ناچیز رو به ایشان میدی، چرا چنین کاری رو انجام میدی؟ دلیلش چیه؟ هارون با عصبانیت به من گفت ساکت شو ای بی مادر، فوش داد. اگر من آنچه ضامن آن شده بودم به او میدادم، از او و افرادش در امان نمی ماندم و او فردا با 100,000 شمشیر برهنه علیه من شورش کرده گردنم را میزد و به راستی که فقیر بودن او و اهل و عیالش و دیگر شیعیان و دوستانش برای من بهتر از ثروتمند بودن اونهاله. میترسم که قدرت رو از دست بدم، در این که جایگاه پولش هم دارم، این جایگاه هم نسبت بهشان قائلم که خلافت حق ایشانه. به تعبیر راوی میگوید وقتی فضل چنین شنید به هارون گفت امیر، به راستی که اگر من وارد شهر شوم و مردم مرا ببینن و به نزدم بیاین و از من چیزی بخواهن و اگر من چیزی به آنها ندهم، فضل و کرم امیر و مقامش نزد اونها آشکار نمیشه. گفت ما که از کسانی هم که دوربر شما هستم یه پولی به من بده که اگه من وارد شهری شدم بتونم به مردم پول کمک بکنم، زشته برای شما که مثلا من نزدیکای شما. هارون وقتی چنین شنید دستور داد که به فضل 10,000 سکه بده. سپس فضل گفت این 10,000 سکه برای اهل مدینه و به راستی که من نیز قرضهای زیادی دارم و پولی هم در بساط ندارم. هارون بار دیگر دستور داد تا 10,000 سکه طلا به او بدم. سپس فضل گفت این 10,000 سکه برای ادای قرضهای خودم است، ولیکن من نیز دخترانی دارم و دوست دارم آنها را به خانه بخت بفرستم. هارون بار دیگر دستور داد 10,000 سکه به فضل ابن ربی بدم. شد 30,000 سکه. فضل ابن ربی گفت سرورم، به راستی که این 10,000 سکه نیز برای دخترانم است، لکن من نیز اهل و عیال دارم و دوست دارم با آنها انفاق کنم تا محتاج دیگران نباشم. هارون گفت من ضمانت میکنم که سالیانه به تو 10,000 سکه از بیت المال بدن. سپس نوشته ای نوشت و با مهر و موم به آن زد و گفت این ضامن آن 10,000 سکه در ساله، و آن را به فضل داد و فضل ضمانت نامه را گرفت. فضل ابن ربی تمام سکه ها را در کیسه قرار داد و نزد امام موسی بن جعفر علیه السلام برد. هنگامی که نزد ایشان رسید سلام کرد و عرض کردش سرورم، به راستی که من نزد هارون بودم و آنچه به شما گفته بود شنیدم و با حیله و نقشه از او برای خودم 30,000 سکه هدیه گرفتم و سالانه 10,000 سکه نیز به من ضمانت داد و به خدا قسم شما می دانید که من هیچ احتیاج به این سکه ها ندارم و این نقشه را کشیدم تا پول را بگیرم و سپس اونو به شما بدم که قرض و قلو و مشکلات و مسائل مالی که هستی شما گفتید حل بشه. امام موسی بن جعفر فرمود خداوند به تو ثروت و اموال و اهل و عیالت و به اهل و عیالت برکت دهد، خداوند جزای خیر به تو دهد، لکن من هیچ درهمی از هارون رشید قبول نمی کردم. هر چقدر کوهم اصرار می کرد و اکنون نیز از تو قبول نخواهم کرد. پس در امان خدا برو و دیگر در مورد آن نزدم نیا. اگر هم می گفت من گفتم قبول نمی کرد. فضل ابن ربی دست امام موسی بن جعفر را بوسید و از محضر آن بزرگوار مرخص شد و تمام پولها را با خود برد. این یه ماجراییه که از این عبارت به وضوح استفاده میشه که اینا پی به مقامات حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا فرزندش مأمون برده بوده. اما بحث قدرته یه قدرت که اوقات طرف میدیده که طرف مثلا فرض کنید حجت خدای، یعنی یه بحثی هستش که ائمه نسبت به مخالفین یا دشمنان خودتون و قاتلین خودشون اتمام حجت کردن که فردا نگن آقا ما در جهل مرکم بودیم آقا رو نمیشناختیم، نه تثبیت شده، یعنی برایشون فهموندن ما به خاطر جهات دنیایی و به دنیا و قدرت این جنایت رو انجام داد
میشناختن، ولی شیعه که
نبودن. حالا ایشون ادام بله دیگه دقیقاً و شیعه یعنی پیروه دیگه. اینا منظور شیعه یعنی من رسیدم که اینا آدم هایی که طرف خدا هستن، اما دیگه چی؟ سلطنت، قدرت، این مسائل عقیمه دیگه اصلا برای من کسی نمیشناسم توی این مسئله. هدف من دیگه یه قدرت رو داشته باشم حفظش بکنم، بر قیمتی شده. بله؟ بر قیمت شده. اما در آخرم حالا این بحثه که در حال این روایت استفاده میشه و مقامات علمی و معجزاتی که اینا نجیبا از ائمه معصومین دیدن اینجا برشون فهمیدن ماجرایی هست، اما دیگه قدرت و جهات مختلف حاضر نبودن دیگه. حاضر نمونه اینو از دست بدن. با دنیا رأس و کل خطیه. منظور خاصی ندارم. حالا در ادامه یک مطلبی هم چند خط بیارم از شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 42، منم علامه مجلسی هم این ماجرا رو در جلد 49 بهار صفحه 26 صفحه حدیث 45 بیارم. شیخ طوسی از حسن ابن فضال نقل کرده که در ارتباط با این مسئله شهادت و حجت بعد اینطوری بودن که علی ابن جعفر میگفت نزد برادرم موسی ابن جعفر که پس از پدرم حجت خدا در زمین بود. علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفره و خب این میگفت بعد پدرم امام صادق چون حجته نشسته بودم که فرزندش علی آمد، یعنی آقا علی ابن موسی ازا میادش، از ابن موسی ابن جعفر بودن، علی ابن جعفر برادرشان بودن، آقا علی ابن موسی میاد. برادرم به من فرمود ای علی، یعنی ای علی ابن جعفر، مولای تو این است، اشاره کرد با آقا علی ابن موسی، گفت مولای تو این است و اون نسبت به من همچون نسبت به پدرمه، این حجت الهیه، خدا تو را بر دین خود ثابت قدم بدارد. من گریستم و با خود گفتم خبر رحلت خود را به من میدهد، یعنی که مشخص کردن آقا بعد من ایشانم، نکنه اتفاق میخواد بیفته، و فهمیدم که به زودی حضرت رو به شهادت میرسانم. فرمود ای علی به ناچار باید مقدرات الهی در مورد ما تحقق یابد و من به پیامبر و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین تأسی می نمایم. علی ابن جعفر می گوید این گفتگو 3 روز قبل از آن بود که هارون برای بار دوم آن حضرت را فراخوان و بعد هم جریان شهادت و زندانی حضرت موسی ابن جعفر و شهادت ایشان به دست سندی مرد یهودی که از عمال هارون الرشید بوده اتفاق میفته. صلی الله علیک یا موسی بن جعفر یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدک آجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.